ایران و نظامیان اشغالگر خبر دادند که بر اثر آن 38 فلسطینی زخمی شدند. نظامیان صهیونیست برای متفرق کردن فلسطینی ها از گلوله های جنگی و گاز اشکاور استفاده کردند. خبر دیگر اینکه چهارمین دوره اکران جشنواره مردمی فیلم عمار غزه با عنوان روزهای سینمای مقاومت با حضور چهره ها و رهبران فلسطینی در غزه آغاز به کار کرد. شرکت کنندگان در این جشنواره تداوم حمایت ایران از سینمای مقاومت را مهم و ضروری خواندند.
جشنواره سینمای مقاومت در چارچوب جشنواره سینمایی عمار در نوار غزه آغاز به کار کرد. این جشنواره با حضور گسترده مردم، مسئولان گروه‌های فلسطینی و شماری از هنرمندان و کارگردانان فلسطینی برگزار و سوی جشنواره عمار که هر ساله در تهران برگزار می‌شود حمایت شد.
می‌خواهیم روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گسترش دهیم. باید به اصحاب قلم و هنرمندان کمک کنیم تا این فیلم‌ها برای نسل‌های آینده باقی بماند.
هنر مقاومت مسئله فلسطین را برجسته و حضور ما را در صحنه ثابت می‌کند و نشان می‌دهد که ما مسئله عادلانه‌ای را پیگیری و برای تحقق آن مبارزه می‌کنیم.
شرکت کنندگان در این جشنواره تاکید کردند جشنواره مقاومت در نوار غزه حمایت اساسی از تولیدات سینمایی در نوار غزه است، به ویژه که محور مقاومت به طور کلی با حملات تبلیغاتی و هنری سازماندهی شده روبروست.
از همه هنرمندان عرب دعوت می‌کنیم تا در این مسیر حرکت و حقوق ملت‌های خود را برجسته کنند و تمایز ظالم را از مظلوم نشان دهند.
برای چهارمین بار پیاپی جشنواره عمار و شعبه آن در نوار غزه توانست موفقیت چشمگیری با حضور همه نخبگان فلسطینی فعال در زمینه هنری به دست آورد.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا وسیما، غزه، فلسطین.
وزرای امور خارجه ایران، روسیه و ترکیه در پایان نشست آستانه با صدور بیانیه‌ای بر ادامه مذاکرات سیاسی برای حل بحران سوریه همزمان با تداوم مبارزه با تروریست‌ها در این کشور تأکید کردند. آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان در پایان این نشست گفت ابتکار آستانه در یک سال گذشته نتایج مهمی برای مردم و دولت سوریه داشته و ضروری است روند آستانه تا رهایی کامل سوریه از اشغال تروریست‌ها ادامه یابد. وزیر خارجه روسیه هم با تاکید بر لزوم ادامه مذاکرات آستانه گفت کسانی که خواستار تجزیه سوریه هستند با مذاکرات آستانه مخالفت می‌کنند. سرگئی لاوروف افزود ائتلاف آمریکایی باید از توجیه اقدامات گروه‌های تروریستی در منطقه قوطه شرقی دست بردارد. در نشست آستانه همچنین مقرر شد نشست بعدی سران ایران، روسیه و ترکیه به عنوان ضامنین نظارت بر آتش بس در سوریه 15 فروردین 97 در ترکیه برگزار شود. ارتش و نیروهای مسلح سوریه در ادامه پیشروی‌های خود موفق شدند بر 70% مساحت قوطه شرقی استان ریف دمشق مسلط شوند. برخی گزارش‌ها حاکی است تروریست‌ها با حمایت آمریکا، اسرائیل و عربستان این بار در جنوب سوریه مستقر شده اند و قصد دارند با آغاز عملیات گسترده به زعم خود موازنه قوا را در سوریه تغییر دهند.
هزاران نفر از اهالی حموریه در قوطه شرقی ریف دمشق از مناطق اشغال شده توسط تروریست‌های تحت حمایت آمریکا فرار کرده و از طریق گذرگاه الباز خود را به ارتش سوریه رساندند.
ما را از ارتش سوریه می‌ترساندند. آب برای خوردن نداشتیم. برای نماز تیمم می‌کردیم.
دائما خون پاره می‌زدند. ترس و وحشت بود. الحمدلله الان راحت شدیم. ما حتی چادر برای خوابیدن نداشتیم.
همه خسته و گرسنه بودند.
این آقا میگه که ما از اون موقعی که از این گذرگاه رد شدیم الان رسیدیم اینجا فقط یه خرمای نصفه خورد.
همه چیز برای پذیرایی از مردم آماده است. از محل اسکان موقت تا آب و غذا و دارو و مسائل درمانی.
بعضی مجروح و برخی در مسیر کشته شدند. تروریست ها قصد داشتند با حملات شیمیایی راه را برای حمله آمریکا به سوریه باز کنند که کشف کارگاه های ساخت مواد شیمیایی در غوطه شرقی توطئه آنها را نقشه بر آب کرد.
ادامه خبرها. شورای امنیت سازمان ملل اوضاع انسانی در یمن را وخیم اعلام کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد اوضاع انسانی در یمن به شدت بحرانی است، به طوری که 22 میلیون و 200 هزار نفر از مردم این کشور از این به بعد به کمک نیاز دارند. شمار افرادی که نیازمند کمک هستند نسبت به گزارشی که سازمان ملل متحد در سال گذشته ارائه کرد 3 میلیون و 400 هزار نفر افزایش یافته است. اتحادیه پزشکان عرب هم با اعلام اینکه تابستان فاجعه باری در انتظار مردم یمن است، درباره فاجعه پزشکی و بهداشتی که گریبانگیر مردم یمن خواهد شد هشدار داد. معاون دبیرکل اتحادیه پزشکان عرب گفت اوضاع بهداشتی در یمن هر روز بدتر و وخیمتر می شود و مردم این کشور به کمک های فوری نیاز دارند. در حالی که محکومیت جهانی جنایات آل سعود در یمن روز به روز افزایش می یابد، وزیر دفاع امریکا از کنگره این کشور خواست از عملیات نظامی به اصطلاح ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی حمایت کند. برخی کارشناسان می گویند ریاض بدون کمک امریکا نمیتوانست عملیات نظامی خود را علیه یمن اجرا کند. انصار الله یمن اخبار منتشر شده درباره مذاکره محرمانه این گروه با عربستان در مسقط پایتخت عمان را تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز روز گذشته از مذاکرات محرمانه میان انصار الله یمن و عربستان سعودی در شهر مسقط پایتخت عمان برای پایان یافتن تجاوز ائتلاف عربی به یمن خبر داده بود. نخست وزیر عراق در گفتگوی تلفنی با معاون رئیس جمهور امریکا از ترسیم برنامه‌ای برای کاهش تعداد نظامیان امریکایی در عراق خبر داد. حیدر العبادی در گفتگوی تلفنی با مایک پنس گفت پس از پیروزی بر داعش عراق برنامه‌ای برای کاهش تعداد مستشاران نظامی امریکایی وضع کرده است. فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در این باره گفت طبق این برنامه تعداد مستشاران نظامی امریکایی صرفاً برای حفاظت از مؤسسات نظامی و امنیتی عراق در بعد فنی و آموزشی محدود خواهد شد. در همین حال آیت الله محمد تقی مدرسی از مراجع دینی در عراق با هشدار درباره وضع منطقه گفت منطقه به بشکه باروت تبدیل شده است. وی درباره هر گونه فتنه ناگهانی هشدار داد و گفت منطقه امروز به بشکه باروت تبدیل شده است و هر گونه فتنه انگیزی ممکن است منجر به فاجعه‌ای شود که رهایی از آن بسیار دشوار است. چند خبر دیگر. در آستانه 30 سالگرد بمباران شیمیایی شهر حلبچه توسط رژیم بعث عراق، شماری از قربانیان سلاح‌های شیمیایی با تجمع مقابل سرکنسولگری آلمان در اربیل خواهان محاکمه تأمین کنندگان سلاح شیمیایی برای رژیم بعثی صدام شدند. راهپیمایان از دولت آلمان خواستند که به استناد رأی دادگاه عالی عراق برای به رسمیت شناختن کشتار حلبچه به عنوان جنایت جنگی اقدام کند. در بمباران شیمیایی شهر حلبچه توسط رژیم بعث عراق در سال 1989 بیش از 5000 نفر کشته و هزاران تن دیگر مصدوم شدند. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت شکست تروریست ها و سقوط غوطه شرقی تهدیدی برای اسرائیل و امریکاست و این دو باید هرچه سریع‌تر دخالت کنند. به نوشته این روزنامه شکست تروریست ها در این منطقه منافع اسرائیل و امریکا را تهدید می کند. معاون دبیرکل حزب الله لبنان حمله نظامی اسرائیل به لبنان را منتفی دانست و در این حال تاکید کرد حزب الله برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آمادگی کامل دارد. شیخ نعیم قاسم در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت حزب الله که از جایگاه و نفوذ قوی در لبنان برخوردار است برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی اسرائیل به لبنان آماده است. هماهنگ کننده کابینه رژیم صهیونیستی نشستی فوق‌العاده با نمایندگان کشورهای عربی برگزار کرده است. روزنامه تایمز آو اسرائیل نوشت این نشست محرمانه با حضور نمایندگانی از کشورهای عربستان، بحرین، امارات، قطر و مسئولانی از مصر و اردن برگزار شد. انتخابات ریاست جمهوری مصر در حوزه‌های انتخاباتی خارج از این کشور از امروز آغاز شد و به مدت 3 روز ادامه دارد. در این دوره از انتخابات عبدالفتاح السیسی بار دیگر نامزد این مقام شده است و با موسی مصطفی رئیس حزب القد که نامزدی تشریفاتی است رقابت می‌کند. در ادامه اظهارات ضد اسلامی سیاستمداران اروپایی وزیر کشور آلمان گفت اسلام به آلمان تعلق ندارد. هورست زیهوفر در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد تاکید کرد تلاش می‌کند پناهجویان مسلمان را به کشورشان بازگرداند. این سیاستمدار آلمانی گفت برنامه‌ای ارائه خواهد داد تا هرچه زودتر پناهجویان مسلمان به کشور خود بازگردند. دولت آلمان شمار مسلمانانی را که در این کشور زندگی می‌کنند بین 4 تا 5 میلیون نفر برآورد می‌کرده است. دو خبر دیگر هم بشنوید. روند اسلام حراسی پس از رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا در سال 2016 میلادی در این کشور افزایش یافته است. رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس گفت اسلام حراسی بخشی از واقعیت نگران کننده در جامعه انگلیس به شمار می رود و یکی از دلایل آن نقش رسانه ها و سیاستمداران است. مسعود شجره افزود سیاستمداران انگلیس تروریسم را بهانه می کنند و با وضع قوانین جدید مسلمانان را با افراط گرایی و تروریسم پیوند می زنند. و سازمان ملل فیسبوک را مسئول گسترش نفرت علیه مسلمانان روهینگیا دانست. بر اساس گزارش تیم حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور حقوق بشر، شبکه اجتماعی فیسبوک نقش اساسی در گسترش نفرت و خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار داشته است. به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، یانگ لی کارشناس سازمان ملل در میانمار در این مورد گفت فیسبوک بدون شک سخنان نفرت انگیزی علیه مسلمانان روهینگیا منتشر کرده است. به پایان خبرهای جهان اسلام رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهی شما با این بخش خبری. ساعت 21 بخش بعدی خبر را بشنوید. شب بخیر.
محمد رسول الله علي ولي الله
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
به نام خداوند آینه ها فروزنده عشق در سینه ها. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بر جلوه روی ماه مهدی صلوات، بر جذبه هر نگاه مهدی صلوات. ما را نبود چو هدیه ای در خور او، بفرست به پیشگاه مهدی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام بر مهدی امتها، سلام بر عدل مشهور جهان، سلام بر ماه تابان، سلام بر خورشید تاریکی های پنهان، سلام بر بهار مردم و خرمی روزگاران و سلام بر شما منتظران آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف. با افتخار باز هم با برنامه پرسمان مهدوی از رادیوی خودتون رادیو معارف در خدمتتون هستیم و در این برنامه هم دو کارشناس محترم برنامه، یعنی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری، به پرسش های مهدوی شما عزیزان پاسخ میدن. چطور سوالاتون رو مطرح کنید؟ یا پیامک بزنید به 3553 یا تلفن بزنید به 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
چه تناسبی میان انتظار موعود و حیات پویا، کسب علم، ظلم ستیزی و مبارزه با فساد وجود دارد؟ آیا خود انتظار و چشم به راه ماندن به گوشه خزیدن و ساکن و ساکت ماندن نیست؟
و اما جواب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری.
در رابطه با اینکه انتظار موعود آیا حرکت بخش است یا باعث سکون و سکوت انسان میشه، شنونده بزرگوار ما به درستی اشاره کردند که دو قرائت وجود داره، یعنی دو دیدگاه و دو برداشت وجود داره که خب ما از یکی از اونها به عنوان برداشت منفی و مخرب از انتظار یاد میکنیم و از یکی به عنوان انتظار مثبت و پویا تعبیر میکنیم. به اعتقاد ما انتظار قطعاً باعث فعالیت و پویایی میشه، نه باعث سکوت و سکون. چرا که شما تو زندگی های عادی خودمون هم میتونید این رو بدانید که امید چقدر تحرک بخشه. مثال جالبی مقام معظم رهبری میزدن، میفرمودن شما حساب کنید تو وسط دریا خدای نکرده کشتی انسان دچار حادثه بشه و قرار باشه این کشتی کم کم غرق بشه. خب یه موقع است به ما خبر بدن که به فاصله صدها کیلومتر از کشتی شما هیچ کشتی وجود نداره و صدای ما به کسی نمیرسه و هیچ کس نمیتونه به ما کمک بکنه. خب انسان اونجا ناامید میشه و دیگه برای فعالیت و تلاش برای زنده بودن هیچ انگیزه ای نداره، چون میدونه که حالا اگه بخواد یه دو ساعت پنج ساعت هم بیشتر زنده بمونه فایده ای نداره، چون قرار نیست کسی بیاد به او کمک بکنه و نجاتش بده. بنابراین از همون اول خودش رو تسلیم مرگ میکنه. اما اگر به اهل این کشتی بگن که یه کشتی در نزدیکی کشتی ما هست، ما بهش اطلاع دادیم و حرکت کرده و هر لحظه ممکنه به کشتی ما برسه و شما رو سوار بکنه نجات بده، خب چه روحیه و امید و تحرکی در مسافران این کشتی آسیب دیده ایجاد میشه. معلومه که انسان سعی میکنه تا آخرین لحظه زنده بمونه، به خاطر اینکه هر لحظه ممکنه اون کشتی برسه و او رو نجات بده. پس اینطور نیست که اگه به ما گفتن یه کشتی میخواد بیاد شما رو نجات بده، ما هیچ فعالیتی نکنیم و بگیم حالا این کشتی که داره غرق میشه پس شما دراز بکشید بخوابید اون کشتی میاد شما رو نجات میده. نه، اگه کسی هم چه نتیجه گیری بکنه، او نتیجه گیری اشتباهی کرده. معلومه که وقتی به ما بگن یه کشتی داره میاد شما رو نجات بده، ما قدرت پیدا میکنیم، نشاط پیدا میکنیم، تحرک پیدا میکنیم و سعی میکنیم خودمون رو زنده نگه داریم. یا در کاری دیگه بخوایم مثال بزنیم، آیا وقتی ما تو خونه نشستیم مثلا تلفن زنگ بزنه و به ما خبر بدن که یک مهمان بسیار عزیزی که ما خیلی مشتاق دیدن او هستیم قرار به خونه ما بیاد و اگه او بیاد مثلا قرار کمک خیلی مهمی هم به ما بکنه در هر جنبه ای. حالا آیا ما وقتی این خبر رو شنیدیم که یه مهمانی که ما خیلی دوستش داریم و اگه او به خونه ما بیاد زندگی ما عوض میشه، کمک خیلی زیادی به ما میکنه، آیا ما این خبر رو شنیدیم دراز میکشیم میخوابیم میگیم خب الحمدلله مهمون داره میاد پس بگیریم استراحت کنیم، یا نه شنیدن این خبر باعث میشه که ما به نشاط بیایم، به وجد بیایم، قدرت بگیریم و شروع کنیم به تمیز کردن خونمون، تهیه غذا، تهیه میوه، تهیه وسائلی که بتونه پذیرایی نیکویی بکنه. خب معلومه که این خبر باعث تحرک و امید ما میشه و هرگز باعث سکون و سکوت ما نمیشه. و اگه کسی بخواد اینجوری تعبیر بکنه که مثلا این تلفن که زنگ زد و گفت فلان مهمان عزیز داره میاد پس خیال شما راحت بگیرید بخوابید، این البته برداشت اشتباه او از این تلفنه، از این خبره. اگه کسی انسان عاقلی باشه میفهمه که اگه به او خبر دادن که امامی قراره بیاد و جهان رو پر از عدالت بکنه، هرگز این به این معنا نیست که پس شما چشمت رو به روی ظلم ببند و هیچ حرفی نزن که تا امام بیاد جهان رو پر از عدالت بکنه. این چنین برداشت کردن قطعا یه برداشت برعکس و اشتباهه. اگه به ما گفتن کسی قراره بیاد دنیا رو پر از عدالت بکنه و آمدن او هم مقدماتی میخواد و این مقدمات باید فراهم بشه تا او بیاد، خب معلومه که این باعث میشه انسان سعی بکنه علومی رو کسب بکنه که با اونها زمینه های آمدن حضرت رو فراهم بکنه، سعی میکنه با ظلم مبارزه بکنه که زمینه های گسترش عدالت فراهم بشه. بنابراین قطعا اعتقاد به آمدن حضرت، آمدن امام زمان علیه السلام در انسان انگیزه فعالیت، پویایی و امید که بسیار مهمه، در انسان امید ایجاد میکنه. اگه کسی اعتقاد به ظهور نداشته باشه ممکنه با خودش بگه حالا من زورم به این گلدرها نمیرسه و تلاشیم بکنم چه فایده ای داره، بنابراین انگیزه و امیدی برای مبارزه نداشته باشه. اما یه کسی بدونه که من اگر قیام کنم، حرکت کنم، پایداری کنم، ایستادگی کنم، اینها زمینه آمدن امام زمان علیه السلام رو فراهم میکنه، خب طبیعیه که اینها انگیزه ایجاد میکنه که او برخیزه، عمل بکنه، در برابر سختی ها مقاومت بکنه تا زمینه های ظهور امام زمان علیه السلام فراهم بشه.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. سامانه پیامکی 30553.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، برنامه پرسمان مهدوی که تقدیم میشه به همه عاشقان و منتظران حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام. رادیو معارف .ir نشانی پایگاه اطلاع رسانی این رسانه دینی هست و همینطور @ رادیو معارف در فضای مجازی. نظرها، پیشنهادها، انتقادهای خودتون رو خیلی هم مؤثره با همکارانمون در میون بگذارید و پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. سوال دیگری رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کارشناس محترم برنامه یه سوالی داشتم، اینکه بعد از شهادت حضرت مهدی که ظهور میکنن و بعد میگن شهید میشن، تکلیف دنیا چی میشه؟ دیگه ما نه منجی داریم نه امیدی داریم، تکلیف ما چی میشه بعد از شهادتش؟
خب به اتفاق شما عزیزان جواب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی به این سوال رو هم بشنویم.
بعد از شهادت یا رحلت امام زمان علیه السلام دوران رجعت شروع میشه. امام حسین علیه السلام به دنیا رجعت خواهند کرد امام زمان رو دفن خواهند کرد، یعنی تشییع امام زمان با امام حسین خواهد بود، بعد هم امیرالمومنین علیه السلام و همینطور دوران رجعت خواهد بود و ائمه علیه السلام خواهند آمد و این ادامه خواهد داشت تا زمانی که اون نزدیک قیامت که تو از روا داره مثلا چند روز مونده به قیامت که حالا شاید مثلا آخرین نفری هم که از ائمه علیه السلام دوران رجعت رو سپری میکنن خود امام زمان علیه السلام باشه. در روایت داره که اون دوره دیگه دوره هرج و مرج خواهد شد، همون که دیگه در قرآن اومده از شمس و کبرت و از نجوم منکدرت، دیگه اون اشراط و ساعه و تغییرات و تحولات عمیق در عالم شروع میشه که بعد هم قیامت برپا میشه و کار تموم میشه. چون نیست که بعد از شهادت امام زمان یا رحلت امام زمان زندگی عادی و روال عادی بر زمین باقی باشد، نه، آخرین کسی که از دنیا میره خود حجت خداست. در واقع داریم که اگر روی زمین نماند مگر دو نفر، یکی از اینها حجت خداست. و در واقع داریم که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، اگر حجت نباشد زمین اهل خودش رو فرو خواهد خورد. پس مادامی که تکلیف هست، زمین هست، انسان هست، حجت خدا هم هست، حالا یا خود امام زمان علیه السلام یا اجدادش و ائمه علیه السلام که عرض کردم که همون دوران رجعت میشه. پس اینجوری نیست که بخواد زمانی دنیا باشد نه منجی در عالم باشد، یا بفرماید نه حجتی در عالم باشد نه امید به حجت. حتما حجت خواهد بود، یا ظاهر و آشکار که همه میبینندش، یا پنهان و مخفی که الان امام زمان علیه السلام در پشت پرده غیبت هستن. اون دوره هم چنین خواهد شد. بعد از ظهور امام زمان علیه السلام هم باز مطلب ادامه خواهد داشت تا انقراض عالم. آخرین کسی که با حال تکلیف و اختیار از دنیا رحلت میکنن خود حجت خداست، خود امام و ولی خداست. احادیث در این زمین زیاد هست، به اصول کافی مراجعه بفرمایید به کتاب الحجه، اونجا خواهید دید که اگر حجت نباشد زمین اهل خودش رو فرو میخوره و دیگه اصلا اهلی برای زمین و انسانی برای کره زمین باقی نخواهد ماند.
در نماز خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی را مهراب به فریاد
همچنان با برنامه پرسمان مهدوی از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز یعنی رادیو معارف در خدمتتون هستیم و ارادت خالصانه خودمون رو تقدیم میکنیم به محضر نورانی حضرت خاتم الاوصیا نور الاصفیا صاحب العصر و الزمان میزان الحق حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. از رادیو معارف برنامه پرسمان مهدوی رو تقدیمتون میکنیم. شما عزیزان هم میتونید پرسش های خودتون رو با دو تلفن ما مطرح بفرمایید، 025-329-10-551 و 329-10-552. میتونید به 3553 هم پیامک بزنید. عزیز شنوندهی با شماره 0901-5520 گفتن با سلام، لطفاً بفرمایید منظور از دابت الارض کیست و لطفاً درباره دابت الارض توضیح بفرمایید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری رو بشنوید.
در رابطه با دابت الارض سخنهای متعدد و متناقض فراوانی وجود داره که جمع اینها خب کار بسیار دشواری است و نیاز به بحث‌های فراوان حدیث شناسی داره. اولا اینکه خود معنای داب یعنی جنبنده، دابت الارض یعنی جنبنده زمین. حالا اینکه منظور از دابت الارض یعنی جنبنده زمین چی هست که در روایات گفته شده یکی از نشانه‌ها خروج دابت الارض، یعنی یکی از نشانه ها خارج شدن جنبنده زمینه. حالا اولا یه بحثی هست که این نشانه منظور نشانه ظهور یا قیامته، یعنی خروج دابت الارض یعنی خارج شدن جنبنده زمین آیا نشانهای ظهور، یعنی قبل از قیام امام زمان علیه السلام این اتفاق میفته، یا از نشانهای قیامت، یعنی قبل از برپایی قیامت یکی از نشانهایی هم که هست خروج دابت الارضه. اونطوری که بیشتر روایات نشون میدن ظاهرن از نشانهای قیامته، یعنی خروج دابت الارض ربطی به ظهور نداره، یعنی قبل از ظهور و قبل از قیام امام زمان اتفاق بیفته و از نشانهای ظهور و قیام امام زمان باشه، نه اینطور نیست. پس از نشانهای قیامته و در آخر الزمان اتفاق میفته خروج دابت الارض. اما اینکه خود دابت الارض چیه، باز هم روایات متعددی وجود داره.